سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر با وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت خارجه کانادا از تصمیم تنظیم کننده های سازمان ملل متحد ابراز ناامیدی کرده که شرکت کننده های غیر طالب، مدافعان حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و سایر اعضای گروه های حقوق بشری را از بحث های اصلی سومین نشست دوحه حذف کردند. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت که کانادا هفته‌ها پیش آشکار را اعلام کرد که از حذف زنان و جامعه مدنی در سومین نشست دوحه ناامید شده است. این سو دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه حضور دارد. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از بحث‌های اصلی سومین نشست دوحه در مورد افغانستان که نماینده‌های طالبان نیز در آن حضور دارند و دیروز آغاز شد، کنار گذاشته شدند، اما روز سه‌شنبه از زنان و نمایندگان جامعه مدنی دعوت شده تا در نشست حاشیه‌ای در دوحه اشتراک کنند. گروه از زنان نشست فردا را تحریم کردند. برنامه جهانی غذا میگوید که در سال جاری به 24,000 خانواده در افغانستان که از رویدادهای طبیعی آسیب دیدند کمک کرده. این نهاد امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که کمک ها برای خودکفایی این خانواده ها صورت گرفته تا آنها زیان های ناشی از رویدادهای طبیعی را جبران کنند و بتوانند روی پای خودشان ایستاده شوند. ولایت های شرقی، شمال غربی و غربی افغانستان در نزدیک به 2 ماه گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب های شدید بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان‌های انگفت مالی به آنها وارد شد. سر محکمه حکومت طالبان از شلاق زدن 1 تن به صورت علنی در ولایت غزنی خبر می‌دهد. سر محکمه در اعلامیه‌ای گفته است که این فرد دیروز به اتهام زنا در ولسوالی مالستان غزنی علاوه بر 39 ضرب شلاق به 15 سال زندان نیز محکوم شد. بر اساس گزارش‌های ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان صدها تن از جمله مردان و زنان را در محضر عام شلاق زدند. این اقدام‌های طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیه در شمال غزه ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تایید کرده که نیروهای اسرائیلی درگیر نبرد شدید هستند. 10,000 فلسطینی مجبور شدند به مناطق ویران شده دیگر پناه برند. اردوی اسرائیل میگوید که در برابر جنگجویان فلسطینی در منطقه جنگ و تونل‌ها عملیات را به اجرا گذاشته. چندین ماه است که مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده. و کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک را آزمایش کرد. 1 روز پیشتر از این کوریای شمالی تعهد کرده بود که به تمرینات نظامی مشترک جدید آمریکا با کوریای جنوبی و ژاپن پاسخ قوی میدهد. دفتر لویدرسیز نیروهای مصالح کوریای جنوبی در اعلامیه امروز گفت که راکت ها با تفاوت 10 دقیقه از شهر جانگیون کوریای شمالی به سمت شمال شرق شلیک شد. بر اساس این اعلامیه راکت اول 600 کیلومتر را پیمود، اما راکت دوم تنها 120 کیلومتر را. کوریای شمالی هر از گاه راکت ها را به سمت آبهای شرقی خودش آزمایش میکند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. پوشش ویژه خبری از روز دوم نشست سوم دوحه. حالا ساعت 6:34 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری. روز اخیر نشست دوحه، نماینده های ویژه برای افغانستان در این نشست میان هم و با طالبان گفتگو میکنند. چرا نشست سوم دوحه را نمیشود خیلی همشمول و فراگیر دانست؟ یک آگاه امور سیاسی به این باور است.
به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبان و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا مشارکت آمتام ندارند.
خواست مردم از نشست سوم دوحه چیست؟
مکتب باید اشد ضرورت است که باید بروی دخترها باید خلاص شود.
پایان ضرب الاجل برای پناهجویان افغان در پاکستان. این مهلت دیروز پایان یافت. ادامه درگیری و بمباران در منطقه شجاعیه در شمال غزه. اسرائیل حملاتش را شدت بخشیده. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 6:35 دقیقه عصر با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. دیدارها در پشت درهای بسته در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. نماینده های حدود 30 کشور با هیئت طالبان در این نشست گفتگو می کنند. یکی از مسائل کلیدی که بر نشست سوم دوحه سایه افکندن نبود و عدم حضور زنان و نماینده هایشان در این نشست است. گفته می شود که نشست حاشیه‌ای با اشتراک شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان فردا قرار است در دوحه برگزار شود، اما این نشست تا هنوز تایید نشده که کیها در آن اشتراک خواهند کرد. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری ویژه نشست دوحه به قطر رفته، جزئیات در مورد آغاز نشست امروز را شریک می‌کند.
نشست سوم دوحه تحت نام نشست نماینده های ویژه کشورها برای افغانستان روز دومش اکنون جریان داره. این نشست ساعت 10 صبح به وقت افغانستان آغاز شد و قرار بود ساعت 4:30 به وقت افغانستان به پایان برسه، اما این نشست هنوز هم ادامه داره و عقب دروازه های بسته به مدیریت سازمان ملل متحد با اشتراک هیئت از طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نشست برگزار شده. چیز متفاوتی که امروز شد، بالاخره برای خبرنگارا و رسانه ها کارتایی داده شد که تا لحظات دیگه قرار است نشست خبری در این مورد برگزار شود. گفته میشه که در این نشست خبری روزمری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، نتایج نشست با رسانه ها شریک بسازه. دمی دو روز که این نشست در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، روزمری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، سخنرانی های افتتاحیه را داشت و همچنان نماینده های از حکومت طالبا که در هیئت این حکومت شامل بودند در رابطه با موضوعات مختلف بر اساس اجنده گفتگو کردند که یکی از اون موضوعات کلیدی مبارزه با مواد مخدر و همچنان رفع تعزیرات بانکی و سکتور خصوصی در افغانستان بود. و همچنان نماینده از بانک جهانی در نشست امروز سخنرانی داشت و در مورد بحران اقتصادی که در افغانستان جریان دارد پرداخته شده. جایگاه زنان و همچنان جامعه مدنی افغانستان در این نشست خالی است و امی موضوع انتقادات شدید را هم به همراه داشته. سازمان ملل متحد در اجندای نشست سوم دوحه گفته که در کنار موضوعات مانند رشد اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، امنیت و ثبات، روی موضوع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران هم میپردازه. اما حضور نداشتن نماینده های از زنان افغان و همچنان جامعه مدنی انتقادات شدید را به همراه داشته. گفته میشه که قرار است فردا یک گروه 6 نفری از جامعه مدنی افغانستان با نماینده های سازمان ملل متحد در هتل گرند حیات در قطر با هم ببینند، اما این تا اکنون به گونه رسمی تایید نشده.
فرشته نگاه بود، خبرنگار ازومی رادیو آزادی بعد دوحه. نشست سوم در پایتخت قطر میان طالبان و نماینده های ویژه کشورها و چند نهاد سازمان ملل متحد در حال پایانی یافتن است. بیشتر بخشی نشست ها پشت درهای بسته برگزار شد و تا اکنون نتایج آن معلوم نیست. نمایندگان زنان افغان از این نشست کاملا دور نگه داشته شدند که روی این نشست سایه افکنده. در این مورد با عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغان گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که نشست سوم دوحه با آن که سازمان ملل متحد گفته بود یک روند یا یک پروسه است برای افغانستان، چی به ارمغان آورده می تواند؟
خب ببینین، در اوضاعی که جامعه جهانی در یک پراگندگی و رویارویی و کشاکش به سر میبره، مخصوصا قدرت های بزرگ مثل روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی از طرف دیگه، بسیار دشوار است که روی یک دستاورد ملموس و مشخص برای افغانستان در همچین نشست ها حساب کرد. به هر حال برگزاری هر نشست به ذات خود یک گام به پیش در راستای دستیابی به صلح سراسری، ثبات و تأمین امنیت و همچنان روی کار آمدن یک دولت مشروع و فراگیر در افغانستان. آنچه که مربوط به نشست دوهم شهر نمیشه یک نشست فراگیر نام گرفت، به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبا و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا یعنی مشارکت آمتام ندارن.
خب آقای آرینفر، طالبا خواسته های مشخص در مورد مسائل اقتصادی، بانکی و کشت کوکنار دارند. این سو جامعه بین المللی هم خواسته های خودش را از طالبان دارد. در اینجا یک نقطه مشترک میان دو جانب فکر میکنین کدام بوده میتونن؟
طالبا طبعا به منافع خود میسنجن و جامعه جهانی بیشتر روی بعض ارزش ها مثل رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و همچون مسائل دموکراسی و بحث دولت فراگیر و مشروعیت نظام، این مسائل بر جامعه جهانی از اولویت بیشتر برخوردار است. طبعا در کنار از این مسائل نگرانی های در بحث مواد مخدر و مسئله تروریسم هم مورد نظر جامعه جهانی است. البته وقتی که ما جامعه جهانی میگیم، سخن از یک ارگانیزم، یک نواخت، یک دست و نیست، بلکه یک همجوش از کشورهای مختلف است که اینا طبعا منافع گوناگون دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی منافعشان چیز دیگر است و روسیه و چین چیز دیگر است و همچنان کشورهای منطقه مثل ایران، کشورهای عربی و پاکستان منافع دیگری تعقیب میکنند. در نتیجه یعنی نمیشه انتظارات بسیار زیاد از این نشست داشت، ولی خب به هر حال باید ببینیم که چه دستاوردهایی به همراه میاره.
و چرا سازمان ملل متحد نتونست نماینده های طالبان و زنان را دور یک میز بیاره و در واقع در این مورد ناکام شد؟
طبعا برای سازمان ملل هم بسیار مشکل است که در شرایطی که این همه تعارضات و تناقضات و اختلافات وجود داره، از یک موضع مشخص در واقع برآمد کنه و از طرف دیگر طالبا هم بر موضع خود پافشاری دارن. در نتیجه نمیشه در اوضاع و احوال کنونی روی یک پلتفرم سنجید که در اون نماینده های زنان هم اشتراک داشته باشه.
عزیز آرینفر بود، دیپلمات پیشین افغان در آسیای میانه. در دومین روز نشست دوحه اجلاس نمایندگان ویژه ادامه دارد. نزدیک به 30 کشور با هیئت حکومت طالبان درباره محدودیت های بانکی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که بیشتر کشورها از برداشتن محدودیت ها در بخش بانکی و اقتصادی بر حکومت طالبان حمایت کردند. اما رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته که جامعه جهانی باید به فشارها بالای طالبان برای لغو دستورهای تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان ادامه دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان در قطر را نیز به عهده دارد، روز دوشنبه اول جولای در صفحه ایکس خود نوشته است که در دومین روز نشست سوم دوحه نمایندگانشان از وزارت صنعت و تجارت و بانک مرکزی افغانستان درباره حمایت از سکتور خصوصی و نمایندگان وزارت داخلیشان نیز در مورد جلوگیری از مواد مخدر و جلب بدیل معیشت معلومات ارائه کردند. مجاهد ادعا می‌کند که در نشست امروز بیشتر کشورها از حمایت سکتور خصوصی پشتیبانی می کنند و با آنها تعهد کردند که محدودیت ها در بخش های بانکی و اقتصادی باید برداشته شوند. مجاهد از موضع های روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، ترکمنستان، آمریکا و سازمان همکاری اسلامی قدردانی کرده است. اما جزئیات نشست هنوز به گونه رسمی شریک نشده است که نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها در صحبت هایشان چه گفتند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، روز دوشنبه در صفحه خود یکی از اهداف شرکتش در نشست را شریک ساختن نگرانی های تهران در مورد افغانستان مطرح کرده است. پاکستان نیز پیش از این بارها حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده است، گروهی که به گفته پاکستان امنیت این کشور را تهدید کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در روز نخست نشست دوحه خواستار لغو محدودیت ها بر سیستم بانکی افغانستان از سوی جهانیان شده بود و این را یگانه راه حل مشکل اقتصادی افغانستان خوانده است.
رفع تمامی محدودیت ها و تحریم ها و پایان دادن به قطعنامه های قبلی که مانع بزرگ بر سر راه سکتور خصوصی افغانستان ایجاد کرده است، تمام ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که حق مسلم مردم افغانستان است دوباره آزاد و با صلاحیت بانک مرکزی افغانستان به منظور تطبیق بهتر سیاست پولی داده شود، حساب های بانک های تجاری تقویت شود و برای انجام مکالمات های پولی از سوی بانک مرکزی افغانستان برای بانک های تجاری استفاده شود.
د سوداګریزو بانکونو په وړاندې د اسعارو مکلفیتونه په ترسره کولو کې وکارول شي.
مجاهد ادعا می کند که آنها تولید مواد مخدر را در سراسر افغانستان به صفر کاهش دادند، اما سازمان ملل متحد در گزارش سال 2024 خود گفته است که در سال روان برعکس سال گذشته کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده است. مجاهد محدودیت ها در برابر زنان و دختران را موضوع داخلی خواند و تاکید کرد که این اقدامات نباید به عنوان وسیله فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی کشورهای قدرتمند استفاده شود. این در حالی است که رینا امینی نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان پیش از آغاز نشست سوم دوحه گفته بود که جامعه جهانی باید به فشارها بر طالبان برای لغو دستورهای تبعیض‌آمیزی که دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار و تحرک را محدود می‌کند و دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان ادامه دهد. عدم حضور زنان افغان در بحث‌های اصلی نشست سوم دوحه از سوی ملل متحد این نشست را مورد انتقاد بسیاری از نهادهای حقوق بشری، نمایندگان حقوق زنان و جامعه مدنی قرار داده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین بار است که طالبان به سطح جهانی دعوت ملل متحد را برای اشتراک در نشست دوحه پذیرفتند. در این نشست نمایندگان نزدیک به 30 کشور جهان و برخی سازمان‌ها اشتراک کردند. نشست اول دوحه در ماه می سال 2023 و نشست دوم دوحه در ژانویه 2024 برگزار شد که طالبان در آن شرکت نداشتند. گفتنی است که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به علت‌های مختلف از جمله عملی کردن فرمان‌ها و پالیسی‌های محدودکننده‌شان در برابر زنان به رسمیت شناخته نشدند.
ادامه نشست سوم دوحه که رفته رفته به پایانش نزدیک می شود، نزدیک به 30 کشور نماینده هایشان را با این نشست فرستادند. در این میان شمار از افغان ها از نشست دوحه انتظارها و خواسته های خود را دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید اقدام های جدی و عملی برای حل مشکل بشری افغانستان گرفته شود. شمار از آنها خواهان حل مشکل اقتصادی افغانستان و آزادسازی پول های منجمد شده این کشور هستند و برخی دیگر معتقدند که رفع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی افغانستان را حل کند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
امروز اول جولای آخرین روز سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد است. در این نشست نمایندگان نزدیک به 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین هیئت حکومت طالبان شرکت کردند. برخی از افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی از ملل متحد و شرکت کنندگان این نشست خواستار اقدامات عملی برای حل مشکلات بشری افغانستان شدند. آنان می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان افغانستان دچار بحران بشری شده و سطح فقر و بیکاری نیز افزایش یافته است. این افراد همچنین از ملل متحد می‌خواهند که برای از بین بردن بحران بشری در افغانستان پول‌های مسدود شده این کشور را آزاد سازد. الفت باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی می‌گوید:
این مهم نیست که چه نظام اینجا برقرار است و آیا آنها به رسمیت شناخته شده یا نه. اینجا مردم حضور دارند. مردم این کشور حق دارند که از بودجه‌ای که مسدود شده است بهره مند شوند و این بودجه برای آنها آزاد شود.
افندی اسکندر، یک متقاعد از کابل، درباره خواسته هایش از این نشست به رادیو آزادی گفت:
مکتب باید اشد ضرورت است که باید بروی دخترها باید خلاص شود. موضوع دوم جهان نمیال فعلا پولی که افغانستان داره و پول ملت است و پول دولتی نیست، اونجا او را به حساب منجمد ساخته، این یک مشکل دیگه است.
مقام های سازمان ملل متحد نیز پیش از این اعلام کرده بودند که در این نشست درباره مشکلات مالی و بانکی افغانستان صحبت خواهد شد و علاوه بر این بحث درباره مبارزه با مواد مخدر نیز بخشی از آجندا است. پس از بازگشت طالبان به قدرت ایالات متحده آمریکا بیش از 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را از ترس دسترسی طالبان به این پول منجمد ساخت. اما پس از آن ایالات متحده آمریکا اجازه داد که بخش از این پول به مبلغ 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانت افغانستان در سوئیس منتقل شود تا برای حل مشکلات بشری و اقتصادی افغانستان استفاده شود. کاخ سفید پیش از این در اعلامیه‌ای که در 7 فوریه 2024 منتشر کرد از قول بایدن اعلام کرد که به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در این کشور، فرمان وی در سال 2024 که شامل منجمد کردن دارایی‌ها نیز می‌شود، در سال 2024 نیز قابل اجرا خواهد بود. در همین حال برخی دیگر از افغان‌ها معتقدند که بسیاری از مشکلات اقتصادی افغانستان به محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان مرتبط است و برای حل آن باید جامعه جهانی به طالبان فشار بیاورد. یک باشنده ولایت کابل که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که تنها نانوار خانواده‌اش است و پس از اعمال محدودیت‌های طالبان بر کار زنان بیکار شده است. او گفت
اگر زمینه مساعد می بود که زنها در عمر اجتماعی، در جامعه، در پیشرفتی کشور سهیم می بودن، ممکن امی روزگار و فقر و بدبختی و بیکاری که امروز ساد خانواده را خراب کرده و این حالت نمی داشتیم.
حکومت طالبان بیش از 1000 روز است که مکاتب بالاتر از ابتدایه را برای دختران بسته کرده و همچنین تحصیلات عالی و کار زنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کرده است. این در حالی است که در بحث های اصلی 30 نشست دوحه از نمایندگان زنان و فعالان مدنی دعوت نشده است. اما پیش از این استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته بود که روزماری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه به تاریخ 2 جولای نشست جداگانه ای را با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان خواهد داشت. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و برخی از سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کردند که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان اقتصاد این کشور را تضعیف کرده است. بر اساس گزارش ملل متحد 85% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نزدیک به 24 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستان نیاز دارند.
بیشتر از خبر.
حالا هم میپردازیم به یکی دو مورد دیگر، اما پوشش ویژه خبری ما از نشست دوحه همچنان ادامه دارد. مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان برای برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به پایان رسیده. شمار از افغانها در پاکستان بر رادیو آزادی گفتند که به تازگی شاید افزایش بازرسی های خانه به خانه در شهرهای مختلف پاکستان بودند. هرچند پلیس درباره تمدید مهلت برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان چیزی نگفته، اما با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری بیش از 850 هزار تن از افغانها با خطر اخراج روبرواند. جزئیات بیشتر با سمع فائزه ابراهیمی.
پس از پایان مهلت داده شده حکومت پاکستان برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان که یک شنبه 30 جون به پایان رسید، این کشور در مورد تمدید این مهلت چیزی نگفته است. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC کارت و کارت POR نیز شامل مرحله دوم اخراج اجباری می شوند. برخی مهاجران افغان مقیم پاکستان می گویند که هرچند همواره با آزار و اذیت پلیس پاکستان مواجه هستند، اما اگر مرحله دوم اخراج آغاز شود وضعیتشان بدتر می شود. نادر سعیدی، یک مهاجر افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی می گوید پلیس پاکستان از چند روز بدین سو بررسی های خانه به خانه را آغاز کرده است.
دقیقاً که در تاریخ اول جولای مهلتی را که حکومت پاکستان داده بود برای برگشت داوطلبانه مهاجرین هم به پایان رسید. که درست قبل در قسمت بیعبده اسلام آباد به خانه آمدن، اونجا خانه را تک تک کردن، بالاخره پشتر دروازه و بلاک آمدن، از راست پس ندای مهاجرین بررسی کردن، پاسپورت و ویزا و مواردشان که اینا قانونی هستن یا پاسپورت دارن یا ندارن. و دیروزم که در قسمت راولپندی به چند خانه دیگه و کوچه دیگه سر زدن از مهاجرین اسناد مطالبه کردن و ویزا و اینه موارد.
ظاهر بهانت، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی میگوید
پوینت ها بیشتر و بیشتر شده و فقط از طرف شب عملیات های صورت میگیره از سوی حکومت پاکستان یا از سوی پلیس پاکستان که خود بسیار زیاد اذیت کننده است. نه طفل میبینه، نه خانم میبینه، نه پیرمرد میبینه، فقط آزار دادن است و بردن است. کسانی هم بازداشت میشن که اسناد قانونی به دست دارن.
یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که در مورد وضعیتشان نگران است.
تقریبا 2 سال می شود که در پاکستان به سر میبرم و پرونده مهاجرتی من پیشرفت اندک که داشته است، اما اگر اخراجم با مشکلات امنیتی در افغانستان مواجه می شوم. ما بسیار نگران هستیم که بازداشت نشویم. اگر بازداشت شویم با مشکلات روبرو می شویم.
قبل از مرحله اول اخراج اجباری، حکومت پاکستان ادعا کرده بود که نزدیک به 4.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور حضور دارند که از این میان حدود 1.73 میلیون نفر بدون سند قانونی اقامت هستند. حکومت پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و این روند هنوز ادامه دارد. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، تنها از اول تا 15 ماه جون سال جاری بیش از 22 هزار تن از پاکستان بازگشت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود نوشته که روزانه صدها مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت می کنند. بر اساس آمار این وزارت، تنها 777 تن در تاریخ نوع سرطان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. پیش از این بارها حکومت طالبان و سازمانهای بین المللی خواستار توقف روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده بودند، اما پاکستان تا به حال پاسخ مثبت به این خواسته ها نداده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتیشان به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجر شدند که در حال حاضر بیشتر در این دو کشور با خطر اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 6:57 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیه در شمال غزه ادامه دارد. ده ها هزار فلسطینی مجبور شدند به مناطق ویران شده دیگر پناه ببرند و مکانهای خود را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که نیروهای کشورش درگیر نبرد شدید هستند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
اردوی اسرائیل میگوید که عملیات را علیه افرادگرایان مسلح فلسطینی در ساحه جنگی و تونل ها انجام داده و با آنها حمله کرده است. جنگ و بمباران شدید در شهر شجاعیه غزه ادامه دارد و امروز دوشنبه وارد چهارمین روزش شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده است که نیروهای اسرائیلی درگیر نبرد شدیدی هستند. چندین ماست که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده است. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند، روز شنبه گفت که در طرح پیشنهاد تجدید نظر شده توسط میانجیگران آمریکایی هیچ چیز جدید وجود ندارد. این طرح پیشنهادی زمینه را برای تامین آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های باقی مانده فراهم می کند. جنگ در نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته پس از حمله گسترده حماس به مناطق جنوبی اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس در ماه نوامبر سال گذشته که 7 روز به طول انجامید، بسیاری از گروگان ها در مقابل رهایی ده ها اسیر فلسطینی آزاد شدند. اردوی اسرائیل ماه گذشته گفت که 116 اسرائیلی به شمول 41 جسد هنوز هم در گرو گروه حماس هستند. سازمان ملل متحد میگوید که بین 60 تا 80 هزار نفر به دلیل جنگ های جدید مجبور به ترک منطقه شجاعیه در غزه شدند. اردوی اسرائیل گفته است که نظامیان افراطی فلسطینی روز دوشنبه بیش از 20 راکت را از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شلیک کردند و آنها در حال حمله به منطقه‌ای هستند که این راکت ها از آنجا شلیک شدند. به گفته اردوی اسرائیل برخی از راکت ها راهگیری شده و تعداد از آنها به جنوب اسرائیل اصابت کرده است، اما در مورد تلفات آن چیز گفته نشده است. شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی به نام القدس گفته است که این راکت ها را آنها شلیک کرده و مناطق زیاد را در نزدیکی مرز غزه در جنوب اسرائیل مورد هدف قرار دادند.